ساعت 8 بامداد با صبحانه با خبر رادیو فردا همراه هستید. در ادامه صبحانه با خبر پیش از پرداختن به گزارش هایی که در انتظارتونه به خبرها میپردازیم بار دیگه در همراهی شاهین بشیری. با سلام شما.
با سلام دوباره. مخالفان محمد مرسی رئیس جمهوری مصر از التیماتوم ارتش به سیاستمداران برای پاسخ دادن به خواستهای مردم استقبال کردند. روز دوشنبه ژنرال عبدالفتح السیسی رئیس ستاد مشترک ارتش مصر در تلویزیون این کشور گفت که جناح‌های سیاسی 48 ساعت فرصت دارند تا با رسیدن به توافق به مطالبات مردم پاسخ دهند. در غیر آن صورت ارتش خود تدابیری را اتخاذ می‌کند و نقشه راه آینده را ارائه خواهد داد. او افزود که ارتش نمی‌خواهد در سیاست نقشی بازی کند، اما امنیت ملی در خطر است. ادوارد سنودن، کارمند پیمانی سابق آژانس امنیت ملی آمریکا، طی بیانیه‌ای که در سایت ویکی‌لیکس منتشر ساخت، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا را متهم کرد که با وارد کردن فشار بر کشورها مانع پذیرفته شدن درخواست پناهندگی وی می‌شود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ادوارد سنودن توسط ایالات متحده به دلیل افشای اسنادی در مورد برنامه‌های شنود اطلاعاتی آمریکا تحت تعقیب قرار گرفته است. گفته می‌شود که وی هم اکنون در سالن ترانزیت فرودگاه مسکو به سر می‌برد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز دوشنبه گفت سنودن میتواند در روسیه بماند به شرط آنکه از افشای اطلاعاتی که در دست دارد خودداری کند. مصطفی تاجزاده عضو ارشد دو تشکل اصلاح طلب جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین که در زندان اوین تهران به سر میبرد در یادداشتی گفته است که آزادی زندانیان سیاسی در اختیار حسن روحانی رئیس جمهوری منتخب نیست و از خانواده زندانیان خواست صبر پیشه کنند. به گزارش سایت نوروز، مصطفی تاجزاده در یادداشت خود که 10 تیر ماه منتشر شده با اشاره به رد صلاحیت هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در انتخابات اخیر افسوده است که مطمئن نیست چنانچه صلاحیت آقای هاشمی تایید می شد روند انتخابات به همین روال پیش می رفت یا مشابه سال 88 عمل می شد. روز دوشنبه یک بمبگذار انتحاری با حمله به مسجد شیعیان در مقدادی عراق دست کم 9 نفر را کشت. پیش از این واقعه سازمان ملل اعلام کرده بود بر اثر خشونت‌ها طی ماه گذشته میلادی ژوئن 761 نفر در سراسر عراق کشته و 1700 نفر مجروح شدند. افزایش خشونت‌ها بیم شعله‌ور شدن نفاق‌های فرقه‌ای را در این کشور افزایش داده است. هنوز هیچ فرد یا گروهی مسئولیت حمله انتحاری روز دوشنبه را نپذیرفته است. در پی به اجرا درآمدن تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران، وزارت خارجه ایران این تحریم‌ها را گامی اشتباه در زمانی اشتباه خواند. عباس عراقچی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، تحریم را سیاستی شکست خورده توصیف کرد و گفت که تشدید تحریم‌ها نه تنها کمکی به حل موضوع هسته‌ای ایران نمی‌کند، بلکه وضعیت را پیچیده‌تر خواهد کرد. او همچنین گفت که تحریم‌ها موضع ایران را از نظر احقاق حقوق مردم تغییر نمی‌دهد. محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق ایران در دیدار با نسرین ستوده وکیل زندانی که در مرخصی به سر می‌برد آرزو کرد که همه زندانیان سیاسی آزاد شوند. به گزارش وبسایت راه سبز، آقای خاتمی آزادی زندانیان را باعث پدید آمدن فضای مناسب دانسته تا به گفته وی همگان بتوانند خدمت خود را به کشور و مردم انجام دهند. نسرین ستوده نیز در این دیدار ضمن تشکر از دیدار سید محمد خاتمی و ارائه گزارشی از وضعیت خود و زندان با تاکید بر لزوم آزادی بدون تبعیض همه زندانیان سیاسی، انجام دادرسی عادلانه را در خصوص اتهامات سیاسی مطابق اصل 168 قانون اساسی با حضور هیئت منصفه به صورت علنی و در دادگاه‌های عمومی لازم ندارد.
بسیار ممنونم از شاهین بشیری و خوش آمد به شما که همکنون به ما میپیوندید. در ادامه صبحانه با خبر گزارشی داریم درباره هشدار مصطفی تاجزاده عضو جبهه مشارکت و همچنین سازمان مجاهدین انقلاب درباره احتمال دخالت جناح اصولگرا در برابر انتخاب مردم. سپس گفتگوی دیگری با یک تحلیلگر درباره تحولات مصر خواهیم داشت. گزارشی درباره افزایش 40% قیمت داروهای داخلی در حالی که قیمت داروهای خارجی 90% بیشتر شده. سپس گفتگو با یک روزنامه‌نگار درباره انتقال دو روزنامه‌نگار بوکانی به زندان مهاباد. سپس دو گزارش از جهان فرهنگ و هنر داریم، یکی درباره موفقیت یک عکاس ایرانی که جایزه بخش عکاسی ورزشی انجمن ملی عکاسان خبری آمریکا رو امسال به دست آورده و همچنین یادی از سهراب شهید سالس، فیلمساز برجسته ایرانی که 15 سال پیش درگذشت. مصطفی تاج‌زاده، عضو ارشد دو تشکل اصلاح طلب جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب، با انتشار یادداشتی از اوین پیش بینی کرده که احتمال داره جناح اصولگرا با هدف مقاومت در برابر انتخاب مردم شرایط سیاسی مملکت رو از گذشته بدتر کنه. مصطفی تاج‌زاده این تاکتیک رو نوعی پیام از سوی اصولگرایان حاکم به مردم دانسته تا نشان دهند که چیزی در مملکت تغییر نکرده. مهرداد قاسمفر.
مصطفی تاج‌زاده از شهرهای سرشناس جناح اصلاح طلب زندانی در ایران با انتشار یادداشتی از زندان اوین با اشاره به مطالبات مردم از حسن روحانی رئیس جمهوری منتخب گفته است که به نظر او نباید کسی در این زمینه از آقای روحانی توقع ویژه‌ای داشته باشد، چرا که کار به دست آقای روحانی نیست. تاج‌زاده تاکید می‌کند که زندانیان سیاسی و خانواده‌های آنان باید همچون گذشته با صبوری و متانت این مرحله را هم پشت سر بگذارند و متناسب با رفتار حاکمیت عمل نمایند. این عضو ارشد دو تشکل اصلاح طلب جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین که خود در چند سال اخیر در زندان به سر می‌برد، در یادداشت خود از اوین که دهم تیر ماه منتشر شده، پیش‌بینی کرده است که احتمالاً فشارهای سیاسی در سطح جامعه نه تنها تغییری نخواهد کرد، بلکه بدتر هم خواهد شد. معاون سابق سیاسی و امنیتی وزارت کشور در عین حال تاکید کرده است که فعالان مدنی و تحول‌خواه بهتر است با دوراندیشی خود را برای بدترین شرایط آماده کنند، چرا که به گفته او بنیادگرایان حاکم برای اینکه ثابت کنند با آمدن حسن روحانی هم چیزی تغییر نکرده، ممکن است نه تنها زندانیان سیاسی را آزاد نکنند، بلکه برای آنها شرایطی سخت‌تر هم ایجاد کنند. مصطفی تاج‌زاده به حصر خانگی میرحسین موسوی و همسرش زهرا رهنورد و همچنین مهدی کروبی هم اشاره و تاکید کرده است که حساب این ستن جداست، چرا که در مورد ایشان حتی حداقل تشریفات قانونی هم اعمال نشده است و ظاهرا بنا به مصوبه شورای عالی امنیت ملی در حصر به سر میبرند. تاج‌زاده اضافه کرده او در این زمینه بعدها نکاتی را به آگاهی ملت خواهد رساند. به گزارش سایت نوروز، مصطفی تاج‌زاده در یادداشت خود همچنین درباره نظر آیت الله خامنه ای در مورد ریاست جمهوری حسن روحانی هم نوشته است. رهبری نکات خوبی را درباره انتخابات بیان کرد، اما هنوز تحلیل خود را در این باره که چرا اکثریت مردم به کسی رأی دادند که لحن و ادبیات و ظاهرش یادآور خاتمی و از نظر روش و منش شبیه به هاشمی رفسنجانی است بیان نکرده است. مصطفی تاج‌زاده در این حال ابراز امیدواری کرده که آیت الله خامنه‌ای با شنیدن پیام ملت در انتخابات اخیر به حسن روحانی کمک کند تا به گفته او وعده‌های انتخاباتی خود را به ویژه در زمینه تامین حقوق و آزادی‌های اساسی شهروندان محقق سازد.
مهرداد قاسم فر گزارش میداد. در میان پیامک ها شنونده برای ما نوشته: آقای روحانی، اگر شما نتونید به وعده های انتخاباتی خود عمل کنید، مردم واقعا به این شعر ایمان می آورند که ما را سالها به لباس شبانی فریفتند، این گرگ سالهاست که با گله آشناست. حسین از اربیل این پیامک رو فرستاده. شنونده دیگری نوشته: روحانی جامعه را به اعتدال در سیاست و اقتصاد و فرهنگ و ورزش برساند کارستان کرده. شنونده هم بدون ذکر نام چرا به نام نور از ایران نوشته: چند پیام فرستادم نخوندید، به واسه اینکه دسترسی پیدا کنیم به پیام ایشون حتما اون رو خواهیم خوند. و بقیه یه پیامک‌ها رو در فرصت‌های بعدی تا پیش از ساعت 8:30 حتما براتون خواهیم خوند. ارتش مصر با صدور بیانیه‌ای ضرب العجل 48 ساعته برای جریان‌های سیاسی این کشور تعیین کرد تا بر سر یافتن راه حلی برای بحران کنونی به توافق برسند و به خواسته های مردم پاسخ بدن. این بیانیه هشدار داده در صورت محقق نشدن خواسته های مردم در پایان مدت زمان این ضرب العجل، نیروهای مسلح نقشه جدیدی برای آینده مصر وضع خواهند کرد. آزاده اسدی از رادیو فردا در گفتگو با حسن هاشمیان، تحلیلگر مسائل جهان عرب مقیم ترکیه، درباره علت تصمیم ارتش مصر پرسیده. حسن هاشمیان:
وضعیتی که الان در مصر شکل گرفته بسیار خطرناکه. ارتش به خصوص زمانی که صحبت از امنیت ملی کرد، در رابطه با مرزها داشت صحبت میکرد، مرز با اسرائیل، مرز که با کشورهای دیگه داره و ممکن از اونجا توریست وارد مصر بشن یا امنیت ملی مصر رو به خطر بندازن. به همین خاطر ارتش نمیتونه بیش از این اندازه وقتش رو صرف مسائل داخلی بذاره و باید حواسش به مرزها باشه. از این نظر این پیام رو الان داده که در 48 ساعت باید تکلیف کشور مشخص بشه. از این وضعیت رویارویی که شکل گرفته باید خارج بیاد.
با شرایطی که شما توصیف کردید در مورد وضعیت فعلی کشور و اینکه ارتش به هر حال به جای اینکه کاری که باید انجام بده رو شرایطش صرف تامین امنیت مردم میشه در داخل کشور، چند تا وزیر کابینه آقای مرسی هم استعفا کردن و به هر حال این ضرب العجل هم تعیین شده، حالا اگه آقای مرسی کنار نره و این مسئله حل نشه، به نظر شما ارتش چه کاری ممکنه انجام بده؟
ببینید، وضعی که الان وجود داره چند تا متغیر به ضرر آقای مرسی شده. یکی این که حجم تظاهراتی که بر ضد مرسی شده غیر قابل انتظار بود، بسیار گسترده بود، میلیون ها آدم آمدن تو خیابون. دوم این که بخشی از کابینه، همونطور که شما اشاره کردین، از این کابینه خارج شده، 5 تا وزیر استعفا کردن و این قدرت میده به جنبشی که در خیابان ها بر ضد آقای مرسی وجود داره. و سوم بیانیه که ارتش داده، اگرچه مستقیما از اون مخالفین حمایت نکرده ولی به شکلی در واقع داره میگه که بایستی وضعیت مشخص بشه، تکلیف مشخص بشه و به شکلی پیام داره میده با آقای مرسی. این پیام به این صورت خونده خواهد شد و یا اون چیزی که تحت عنوان نقشه راه مطرح شده به این شکل خونده خواهد شد که در روزهای آینده ممکنه فشارها برای آقای مرسی برای قبول یک انتخابات زودرس ریاست جمهوری شک بگیره و این انتخابات ریاست جمهوری در واقع تحمیل میشه بر آقای مرسی و ممکنه ایشون اینو بپذیره.
از زمان تحلیف و ریاست جمهوری محمد مرسی حدود 1 سال گذشته آقای هاشمیان و نارضایتی اونطور که شما گفتید به اوج رسیده و گفتید که حجم تظاهرات علیه آقای مرسی به شدت بالا رفته. این معترضانی که الان در میدان تقسیم هستن از محمد مرسی چه میخوان که تا به حال انجام نداده؟
ببینید، محمد مرسی بدون اینکه به اون نارسایی های موجود در جامعه توجه کنه، وقتی که آقای مرسی سر کار اومد چندین بحران، بحران گاز، بحران نان، بحران سوخت، مرتب این بحران ها تکرار میشد در کشور. آقای مرسی به جای اینکه این بحران ها را حل کنه دامن میگفت که این بحران ها توسط نیروهای وابسته به رژیم گذشته در انجام میشه و به شکل ساختگی انجام میشه و به جای اینکه به مردم توجه کنه و مردم رو در یک فرایند همگانی مشارکت بشه، بیشتر به قبضه قدرت فکر میکرد. هرچه این بحران ها بیشتر میشد، آقای مرسی میامد محدوده کار دیگران رو کم میکرد، از نیروهای خودش اضافه میکرد و بنابراین تلاش میکرد که قبضه قدرت اخوان مسلمین و نیروهای خودش رو بر کشور بیشتر کنه. داستان رو به نفع خودش عوض کرد، استانداران و حدود 17 تا استاندار جدید رو تعیین کرد که همه طرفداران خودشون هستن. بسیاری از نیروها رو میخواست دگرگونه کنه که به این شکل قبضه قدرت خودش رو بیشتر کنه و این در واقع پیام خوبی برای ملت مصر نبود، بخصوص وقتی که نتایج زیانبار اقتصادی هم همراه میشد. الان حدود 31 میلیارد دلار در واقع کسر بودجه وجود داره در مصر و این خیلی برای این کشور سخته، به خصوص که این کشور 60% محتاج خودش رو از خارج وارد میکنه. بنابراین تمام این مجموعه کارها جمع شد، این مخالفت عمومی رو به این شکل ایجاد کرد و در کنار اونها وضع اجتماعی، ترورهایی که صورت میگیره، اقلیت‌هایی که سرکوب میشن، مطبوعاتی که سرکوب میشه، همه اینا دست به دست هم بدن که همه مردم هم بریزن به این شکل و بر علیه سیاست‌های آقای مرسی در واقع قد علم کنن.
حسن هاشمیان تحلیلگر مسائل جهان عرب به پرسش‌های آزاده اسدی از رادیو فردا پاسخ می‌داد. شنونده در پیامکش برای ما نوشته: سلام، این تحریم‌ها فقط فشار روی مردم فقیر است. ادامه گزارش‌ها: معاون امور قضا و دارویی ایران از افزایش 40% قیمت داروهای داخلی و افزایش 90% داروهای خارجی در کشور خبر داده. همزمان روز دوشنبه 10 تیر دولت محمود احمدی نژاد طی بخشنامه‌ای اعلام کرد که ارز مرجع دیگر به کالاهای اساسی از جمله دارو اختصاص نخواهد یافت. رضا جمالی،
معاون امور دارویی سازمان قضا و دارو، از اتمام قیمتگذاری داروهای داخلی و خارجی خبر داده است. به گفته شمس علی رضازاده، در این قیمتگذاری داروهای داخلی 35-40% و داروهای خارجی تا 90% گران می شوند. وی علت افزایش قیمت دارو را به خاطر افزایش قیمت ارز عنوان کرد. این در حالی است که روز دوشنبه 10 تیر ماه دولت محمود احمدی نژاد در بخشنامه‌ای رسماً اعلام کرد که از این پس به کالاهای اساسی و دارو ارز مرجع تعلق نمی‌گیرد. ارز مرجع ارز با نرخ 1226 تومان است که دولت برای پایین نگاه داشتن قیمت‌ها آن را به کالاهای اساسی و دارو اختصاص می‌داد که با حذف آن وارد کنندگان دارو و مواد دارویی باید از ارز مبادله‌ای استفاده کنند که نرخش به مراتب بالاتر از نرخ ارز مرجع است. مجلس شورای اسلامی در جریان تصویب لایحه بودجه سال 92 نرخ 2450 تومان را مبنای محاسبه دلار قرار داده است. با این حال احمد آریایی نژاد، عضو کمیسیون بهداشت مجلس، در واکنش به افزایش شدید قیمت دارو در کشور به سایت خبر آنلاین گفت که بعد از تعطیلات تابستانی مجلس از وزیر بهداشت درباره این گرانی سوال خواهد کرد. به نوشته این سایت خبری، برخی داروها از جمله داروی تالاسمی دیگر برای بیماران رایگان نیست. طبق این گزارش و در بعضی موارد داروهای بیماری‌های خاص مانند داروی بیماری MS تا 1.5 میلیون تومان افزایش پیدا کرده است. از سوی دیگر گرانی و کمبود دارو باعث شده تا قاچاق این کالا به کشور افزایش یابد. محمد کاظم پورکاظمی، نایب رئیس مجمع نمایندگان داروسازان ایران، در این باره گفته است که با کمبود بعضی داروهای خاص، اخیراً قاچاق این دارو از مرزهای غربی به ویژه عراق به کشور افزایش یافته است. کمبود و گرانی دارو در ایران در حالی است که حدود 2 هفته پیش عباس آخوندی، رئیس سازمان قضا و داروی کشور، به خبرگزاری ایسنا گفت دولت تصمیم گرفته تا برای جبران افزایش قیمت دارو یارانه اختصاصی دارو پرداخت کند.
رضا جمالی گزارش می‌داد. در میان پیامک ها شنونده‌ای به نام اسقر برای ما نوشته قطع شبکه های روشنگر و حقیقت گوی، به قول ایشان داخل پرانتز نوشته، پرس تیوی و العالم، نشان از بزدلی آنها و هراس دشمنان از برملا شدن دروغهایشان به مردم است. ایشون اضافه کرده اقدام غیرقانونی اینتلسات در حقیقت قابل حذف ایران نیست. ایران، ایشون نوشته، جایگزینی برای اینتلسات پیدا می کند. ادامه گزارش ها: مسعود و خسرو کردپور، دو روزنامه‌نگار بوکانی، پس از 4 ماه بازداشت در بازداشتگاه اطلاعات سپاه ارومیه به زندان مهاباد منتقل شدند. امیر مصدق کاتوزیان از رادیو فردا از یک گزارشگر مطلع از موضوع درباره تازه‌ترین تحولات در راستای پرونده خسرو و مسعود کردپور پرسیده. از کمال حسینی، روزنامه‌نگار در بوکان که با خسرو کردپور سردبیر زندانی وبسایت آژانس خبری مکریان گفتگوی تلفنی داشته.
روز چهارشنبه 5 تیر ماه هم خسرو هم مسعود رو انتقال دادن به زندان مرکزی مهاباد.
این به معنی اینه که وضعشون مشخص‌تر شده؟
در تماس تلفنی کوتاهی که خسرو با من داشت گفتش که روز پنجشنبه بازپرس پرونده، یعنی بازپرس شعبه دوم دادسرای انقلاب مهابل رفته زندان و اونجا تفهیم اتهامشون کرده.
اتهامات چیا هستن؟
بالاخره نتونستن صراحتا بگن، ولی ظاهرا تبلیغ علیه نظام از طریق اطلاع رسانی وضعیت زندانیان سیاسی.
مصداقاش هم مشخص کردن که مثلا به طور کلی به دلیل گردانندگی سایت مکریان.
در مورد خسرو که با عنوان سردبیر خبرگزاری مکریان بود، بله، تهیه و تنظیم اخبار مربوط به زندانیان سیاسی و فعالان مدنی و بالاخره پیگیری پرونده هاشون. در مورد مسئولم که بیشتر به عنوان یه روزنامه‌نگار با رسانه ها مصاحبه میکردن، من اونجا بهشون گفته بودم که شما خوراک رسانه های بیگانه رو داریم تهیه میکنیم. مصداقش میتونه اینا باشه.
واکنش برادران کردپور به اتهامات چی بوده؟
خسرو اعلام کرد که ما در طول این مدت، چه در ایام انفرادی که در مهاباد بودیم و چه در طول مدتی که در ارومیه، چه موقعی که در انفرادی بودیم، چه انتقال داده بودن اون موقع که به سلول های بند به صورت بندی نگه داشته می شدن، موقعی که تفهیم اتهام شدیم از طرف بازپرس پرونده اعلام کردیم که ما کارمون روزنامه نگاری بوده، اطلاع رسانی درست و دقیق کردیم و این مواردی که شما به عنوان اتهام به ما میزنیم قبول نداریم. اعتراض کردن به این وضعیت.
آخرین ملاقات خانواده با برادران کردپور کی بوده و درباره وضعیتشون در زندان این دو، خسرو و مسعود کردپور، چی گفتن؟
روز یکشنبه نهم تیر ماه که دو تن از اعضای خانواده تونستن با خسرو و مسعود ملاقات کنن، اونجا مسعود اعلام کرده که من موقعی که انتقال داده شدیم به زندان مهاباد مراجعه کردم به بهداری و نسبت به قبل بازداشتم 20 کیلو کاهش وزن داشتم. یعنی نشون میده که بالاخره در وضعیت روحی و روانی نامناسبی بودم.
اقدام بعدی که خانواده یا وکیل قراره بکنه چی هست؟
بنده به عنوان بالاخره دوست و همکار برادران کردپور و خبرنگار مکریان در مصاحبه‌ای که با آقای نعمت احمدی و عباس جمالی و عثمان مزین داشتم، هر ستاشون اعلام آمادگی کردن. آقای احمدی گفتن که پرونده ارجاع داده بشه دادگاه، من حاضرم بیام مطالعه میکنم پرونده رو و درخواست میدم که حتما محاکمین خودم رو ببینم. آقای جمالی و آقای مزینم فردا قراره برن دادسرای انقلاب مهاباد و درخواست کنن از بازپرس پرونده که هرچه زودتر پرونده رو ارجاع بده به دادگاه تا بلکه تکلیفشون مشخص بشه، قرار بازداشت اگه امکانش باشه تبدیل بشه به وثیقه و بالاخره اینا بعد 4 ماه آزاد بشن.
کمال حسینی، روزنامه‌نگار در بوکان، به پرسش‌های امیر مصدق کاتوزیان از رادیو فردا پاسخ می‌داد. شنونده‌ای برای ما نوشته: با تشکر از برنامه شما. بعدیشون اضافه کرده: زندگی ما شده همان زندگی فرد اعدامی که می‌گفت از این ستون تا ستون بعدی فرجی است. امضا یزدان از شیراز. مجید سعیدی، عکاس خبری ایرانی، برنده جایزه دوم بخش عکاسی ورزشی در مسابقه عکاسی خبری انجمن ملی عکاسان خبری آمریکا در سال 2013 شد. مجموعه 12 فریمی بدنسازی در افغانستان به علاقه روزافزون جوانان افغان به ورزش بدنسازی می‌پردازد. فرین عاصمی با مجید سعیدی گفتگو کرده و نخست درباره این مجموعه عکس که برنده جایزه شده پرسیده. مجید سعیدی:
یه مجموعه بود که در سال گذشته در افغانستان انجام دادم در مورد پرورش اندام در افغانستان، که نشون میده که بعد از اینکه طالبان از افغانستان رفت به نوعی، افغانها و جوانها به یک سری از ورزش ها علاقه نشون دادن. یکی از اونها ورزش پرورش اندام در افغانستان هستش، علیرغم اینکه به هر حال خیلی آموزش های مناسبی در این کشور وجود نداره و خیلی تغذیه خوبی نیست، ولی به هر حال جوانان افغانستان خیلی به این ورزش علاقه نشون دادن و الان در شهرهای افغانستان که شما میبینین بیشترین باشگاهی که هستش برای جوانها باشگاه پرورش اندامه. سال گذشته مجموعه تمام کردم و امسال این جایزه من تعلق گرفت.
انجمن ملی عکاسان خبری چطور انجمنی هست و چه سابقه ای داره؟
قدیمی ترین انجمن عکاسی در جهان شناخته میشه و این مسابقه ای که الان برگزار میکنه در آمریکا مهمترینشه، ولی در دنیا جزو 3 تا فستیوال برتر جهان شناخته میشه، به این علت که خیلی از قدیمی ها و افراد با تجربه و مشهور در آمریکا در هیئت مدیره این انجمن عضویت دارن و خیلی از عکاسان تاثیرگذار در جهان قبلا عضو این انجمن بودن.
آقای سعیدی، شما هم در ایران عکاس خبری بودید، هم خارج از ایران فعالیت میکنید. چه تفاوت‌هایی وجود داره عکاسی خبری در ایران با عکاسی خبری در کشوری مثل افغانستان؟
تفاوت‌های زیادی آنچنان نداره. خب در این حالی که میدونید که به هر حال ایران خیلی خبرها روی عکس نمیچرخه، خبرها روی کلام میچرخه. به طور مثال رئیس جمهور یه حرفی میزنه که اصولا از توش تصویر و یا عکسی بیرون نمیاد و بیشتر خبرهای ایران در جهان مطرحه تا عکساش. ولی اتفاقاتی هم که به هر حال به عکس مربوط میشه تو این چند سال نشون داده که خیلی خوب نمیشه راحت عکاسی کرد و به عکاسان آزادی عمل خوب داده نمیشه. حالا این برمیگرده به خود نگاه مسئولین کشور ما که به عکاسی دارند و یک سوالی که برای منم همیشه هستش که چرا نباید عکاسی به راحت انجام بشه مثل بقیه کشورها مثل افغانستان.
شما در مسابقات دیگه هم بوده، مسابقات عکاسی بوده در جهان که جایزه کسب کردین و برنده جوایزشون شدید، از شما تقدیر شده. معمولا سوژه هاتون رو چطور انتخاب میکنین؟ حالا با توجه به اینکه سابقه زندگی در افغانستان رو هم دارید و چند تا از عکساتون عکسایی بوده که از افغانستان گرفتین جایزه بردن، چجوری این سوژه ها رو انتخاب میکنید شما؟
تا 15 سال بیشتر موضوعات انسانی رو من نگاه میکنم بهشون و حتی مقدور سراغ موضوعات دیگه نمیرم.
مجید سعیدی به پرسش های فرین عاصمی از رادیو فردا پاسخ میداد. شماری از شنوندگان لطف کردن و پیامک فرستادن و در اغلب پیامک هاشون از رادیو فردا و همکاران ما تقدیر کردن، از همشون سپاسگزاریم. اسم یکیشون هست مهدی عربی از تربت، البته بقیه نمیدونم تربت حیدری است یا کجا، ولی به هر حال اینطوری رسیده. آخرین گزارش: هدف اصلی یک فیلمساز ایجاد رابطه با مردم است تا گفتنی ها را بگوید. این گفته سهراب شهید سالس، سازنده فیلم هایی چون یک اتفاق ساده، طبیعت بیجان و 15 اثر سینمایی دیگر است. سهراب شهید سالس در دهم تیر ماه 15 سال پیش بر اثر بیماری سرطان در 55 سالگی در آمریکا درگذشت. شهرام میریان.
دلم میخواست که توی کانادا فیلم بسازم، برای اینکه هم تهیه کننده دارم اینجا، تهیه کننده آلمانیه، یهودیه و هم آمریکاییه، و اگر قادر باشم چیزی به کسی یاد بدم خیلی خوشحال خواهم شد. امیدوارم که تماشاچی ما اونقدر باشه که ما بتونیم به این تماشاچی جواب بدیم.
این صدای سهراب شهید سالس، فیلمساز صاحب سبک است که در هفتم تیر ماه سال 1322 خورشیدی در خزرین به دنیا آمد و در دهم تیر ماه 1377 در 55 سالگی در آمریکا درگذشت. کارگردانی که سینما را در فرانسه آموخت و در آغاز دهه 50 خورشیدی وارد ایران شد و در وزارت فرهنگ و هنر آن زمان به ساختن فیلم‌های کوتاه پرداخت. قفس، آیا و سیاه و سفید از جمله نخستین فیلم‌های سهراب شهید سالس است که جوایز بین‌المللی هم نصیبش کرد. یک اتفاق ساده و طبیعت بیجان، اما از اولین فیلم‌های بلند شهید سالس است که در ایران ساخته. درباره این دوره از زندگی هنری سهراب شهید سالس، علی امینی منتقد سینما اینطور به ما میگوید:
سهراب 25 سال است این موقع که به تهران برمیگرده، خودش معرفی میکنه به وزارت فرهنگ و هنر و اعلام میکنه که میخواد فیلم بسازه. شروع میکنه به کارگردانی فیلم‌های کوتاه مستند و خبری. تعداد خیلی زیادی فیلم ساخته، بعضی از این فیلم‌ها خیلی خوبن، بعضیاشون کارایی ان که برای امرار معاش انجام میده. سهراب یک فیلم خبری میسازه به اسم آیا. این فیلم سر صدا میکنه، فکر میکنم حدود سال 1352 و جایزه بزرگی میبره. اسم سهراب رو مقدار به مطبوعات و اینا میکشن، به سهراب شهامت میده که فیلم داستانی بسازه. اسمش هست یک اتفاق ساده. در آستانه فستیوال تهران فیلم پذیرفته میشه. فیلم جایزه بهترین کارگردانی رو از فستیوال گرفت. با این فیلم اسم سهراب در محافل هنری مملکتمون به سر زبونا افتاد و به عنوان یک آدم جسوری که نه تنها حرف تازه داره، بلکه سینما رو جور دیگه‌ای می‌بینه. ولی هنوز جامعه سینمای ایران یا منتقدین در مورد این آدم مشکوک بودن. سهراب شهیدزاده به فاصله 3-4 ماه بعدش فیلم دومش رو ارائه داد به اسم طبیعت بیجان.
سهراب شهید سالس پس از انقلاب در ایران بیش از 10 فیلم بلند هم در آلمان ساخت که از جمله آنها میتوان به در غربت، زمان بلوغ، گیرنده ناشناس، گل سرخی برای آفریقا، درخت بید در سرزمینی غریب، هانس، جوانی از آلمان، زندگی چخوف، اوتوپیا و یا آرمان شهر اشاره کرد. سهراب شهید سالس در معدود مصاحبه های خود با رسانه های آلمان از عشق خود به فیلمسازی در ایران هم می گفت، همزمان اما سانسور حاکم بر سینمای ایران را نیز به باد انتقاد می گرفت. سهراب شهید سالس که بیش از 10 جایزه معتبر جهانی در کارنامه هنری خود دارد، در دهم تیر ماه سال 1377 در 55 سالگی بر اثر بیماری سرطان روده و معده در شهر لس آنجلس آمریکا درگذشت. شهرام میریان، رادیو فردا.
به پایان صبحانه با خبر امروز رسیدیم. با سپاس از همراهیتون و آرزوی روزی خوش و بیدار.